صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، درود بر شما ادب دوستان گرامی. قصد داریم که شش داستان کوتاه از ایتالو کالوینو، نویسنده نامدار ایتالیایی، برای شما بازخوانی کنیم. داستانی که تقدیم حضورتون میکنیم یک کشتی باری پر از خرچنگ نام دارد و آن را رضا قیصریه به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. این قصه در کتاب قارچ ها در شهر چاپ شده است. با ما همراه باشید. اولین آبتنی سال رو برای بچه های میدان دلوری کردند. در یک شنبه ای از ماه آوریل که آسمان آبی بود و کاملا صاف و آفتاب تابنده و نشاط‌آور، بچه ها که پاچه شلوارهای وصل پینه‌دارشان را در هوا تکان می دادند، از کوچه پس کوچه های باریک دوان دوان سرازیر شدند. بعضی صندل پایشان بود و لخلخش روی سنگ فرش، اما بیشترشان کفش به پا نداشتند تا با پاهای خیس مجبور نباشند زحمت پوشیدنشان را به خود بدهند. از روی تورهایی که روی زمین تا بالای پای برهنه و پینه بسته ماهیگیرهایی که چندک زده بودند و آنها را رفو می کردند پهن بود، پریدند و دویدند سمت موج چکن. در شکاف تخت سنگهای بستر جاده رختهایشان را در آوردند. عجب کیفی داشت. بوی تند جلبک‌های مانده و گندیده و پرواز مرغان دریایی که می‌رفتند تا آسمان بیکران را پر کنند. رخت‌ها و کفش‌ها را لای شکاف تخت سنگ‌ها قایم کردند و باعث فرار بچه خرچنگ‌ها شدند و پا برهنه و اور بنا کردند به پریدن از این تخت سنگ به آن تخت سنگ، در انتظار اینکه یکی تصمیم بگیرد تا قبل از همه شیرجه بزند. آب آرام بود اما زلال نبود. آبی سیر و تلالو آن سبز کمرنگ می نمود. جان ماریا، معروف به ماریاتسا، بالای تخت سنگ بلندی رفت، به شیوه موجزنها شست را زیر بینی گرفت و فین کرد، گفت به پیش و دستا را جلو گرفت و با سر شیرجه زد. چند متر آن طرفتر از آب بیرون آمد. آب را فواره وار توف کرد و ادای مردها را در آورد. ازش پرسیدند سرده؟ فریاد زد حسابی گرمه و تند تند بنا کرد به دست و پا زدن تا یخ نکند. چیچین که خودش را سردسته حساب میکرد اما کسی قبولش نداشت، گفت دسته به دنبال من. همه شیرجه زدند. پیل نینجرا پشتک بارو زد. بومبولو با شکم شیرجه رفت. بعد پاولو و کاروبا و آخر از همه منین که از آب حسابی میترسید، دماغش را با انگشت گرفت و با پا پرید توی آب. پیل نینجرا که از همه زورش بیشتر بود، سر همه را یکی یکی کرد زیر آب. بعد همگی با هم دست به یکی کردند و سر او را کردند زیر آب. جان ماریا، معروف به ماریاسا، پیشنهاد کرد کشتی، بریم رو کشتی. کشتی باری هنوز وسط بندر بود. موقع جنگ آلمان‌ها غرقش کرده بودند تا از آن به عنوان مانع استفاده کنند. در واقع دو فروند کشتی بود. یکی روی دیگری قرار داشت. آن یکی که دیده می‌شد روی آن دیگری بود که کاملاً در آب فرو رفته بود. دیگران گفتند حرکت به پیش. منین پرسید مگه میشه رفت روی عرشه؟ مینگذاری شده. کارروبا گفت چه مینگذاری شده؟ چه مزخرفاتی؟ برای بچه های آرنلا هر وقت بخوان میرن توش جنگ بازی را میندازن. شنا کردن طرف کشتی. چیچین که میخواست سر دسته بازی در بیاورد گفت دسته به دنبال من. اما دیگران تندتر میرفتند و او را جا گذاشتند. به غیر از منین که قورباغه میرفت و همیشه از همه عقبتر میماند. رسیدند به زیر کشتی باری که بدنه برهنه و کپک زدهش سیاه از مانده قیرها سر به آسمان آبی تر و تازه داشت و استخوان بندی بالاییش منفک بود و از هم پاشیده. یک مشت جلبک گندیده از بدنه کشتی بالا آمده و رویش را پوشانده بود و رنگ کشتی در تکه‌های بزرگی پوسته پوسته شده بود. بچه‌ها کشتی را کاملا دور زدند. بعد زیر دماغه کشتی ماندند تا اسم آن را که تمامش پاک شده بود ببینند. ابوخیر مصر. زنجیر لنگر کشتی مورب کشیده شده بود و گاه بیگاه در جزر و مد دریا در نوسان بود و حلقه های عظیم و زنگ زدهش غژ و غژ میکرد. بومبولو گفت نریم بالا بهتره. پیرلینجرا گفت برو بابا و چهار دست و پا چسبید به زنجیر و عین میمون رفت بالا و بقیه هم به دنبالش. وسط را بومبولو لیس خورد و با شکم افتاد توی دریا. منین نمیتوانست بالا برود و دو نفری مجبور شدند بکشندش بالا. روی عرشه بی سر و صدا شروع کردند به گشت زدن. توی آن کشتی درب و داغان افتادند به جستجوی چرخ سکان، سوت کشتی، دریچه ها، قایق‌های نجات و همه آن چیزهایی که باید توی یک کشتی باشند. اما این یک کشتی اسقاط بود و با یک کلک فرقی نداشت و فقط از سفیدک فضله مرغای دریایی پوشیده شده بود. پنج مرغ دریایی نشسته بودند روی دیواره‌ای و تا صدای پاهای برهنه آن دار و دسته را شنیدند، یکی بعد از دیگری بالها را محکم به هم زدند و به پرواز درآمدند. پاولو گفت چیش و پیچ مرغ درشتی را که افتاده بود برداشت و به سمت آخریشان پرتاب کرد. چیچین گفت دسته پیش به سمت موتورخانه. مطمئناً بازی وسط موتورخانه یا توی انبار کشتی بیشتر میچسبید. کاروبا پرسید میشه رفت تو کشتی زیریه؟ این دیگه خیلی عالی میشه. بودن در آن پایین همگی محبوس، انگار توی یک زیر دریایی باشی، دور تا دور و بالای سرت هم دریا. منین گفت کشتی پایینی مینگذاری شده. بهش گفتند خودت مینگذاری شدی. از پلکانی رفتند پایین. بعد از یکی دو پله ایستادند. پیش پایشان آب سیاه می شد و در آن فضای بسته جریان پیدا می کرد. بچه های میدان دلوری بی حرکت و در سکوت تماشا می کردند. ته آب از سیاهی تیر انبوه توتیاها که آرام آرام خارهایشان را باز می کردند برق می زد. همه دیوارهای دور تا دور را صدفهای کوهی و پوسته ریش ریش شده جلبکهای سبز خراش انداخته بود و آهن دیوارها را که انگار خورده شده بودند استتار می کرد. خرچنگ ها در سطح آب ازدحام کرده بودند. هزاران خرچنگ با شکل و شمایل گوناگون و از هر سن و سالی روی پاهای خمیده و براقشان قل می خوردند و چنگال ها را به هم می ساییدند و چشمای توهی از نگاهشان را بیرون می آوردند. دریا بی صدا چهارگوش دیواره را می شست و شکمهای صاف و تخت خرچنگها را می لیسید. شاید تمام انبار کشتی پر بود از خرچنگهای سرگردان، طوری که به نظر می رسید یک روز کشتی روی دست و پای خرچنگ ها به حرکت در می آمد و در دریا به راه می افتاد. دوباره آمدند بالا روی عرشه و دماغه کشتی. آن وقت بود که دختر بچه ای را دیدند. پیش از آن او را ندیده بودند. با این حال انگار همیشه آنجا بوده. دختر بچه ای بود 6 ساله، چاق و موهای بلند و فرفری. کاملا آفتاب خورده بود و شلوار سفیدی هم پایش بود. معلوم نبود از کجا پیدایش شده. حتی نگاهی به بچه ها نکرد. حواسش کاملا به ستاره دریایی بود که روی کف چوبی کشتی واژگون بود. ستاره دریایی مزین بود به شاخک‌های نرم که در دوروبرش ولو بودند. دختر بچه سعی داشت با تکه چوبی سر آن را به بالا برگرداند. برای بچه های میدان دلوری دور دختر بچه حلقه زدند. داشتند شاخ در می آمدند. اول از همه ماریاسا قدم جلو گذاشت. دماغش را بالا کشید و گفت: تو کی هستی؟ دختر بچه چشمابی صورت پف کردهش را بالا برد. بعد بدون هیچ حرفی تکه چوب را دو مرتبه اهرم کرد زیر ستاره دریایی. کاروبا که با تجربه تر بود گفت: احتمالا مال دارودسته آرنلا است. با برای بچه های آرنلا دختر بچه هم بود که همراهشان می آمدن به شنا و توپ بازی و حتی به جنگ بازی با نهی. ماریاسا گفت: تو اسیر ما هستی. چیچین گفت: دسته زنده بگیرنش. دختر بچه همانجور با ستاره دریایی کلنجار می رفت. پاولو که تصادفاً سر را به پشت برگردانده بود فریاد زد: اسلحه ها رو بردارین، دسته آرنلا. در همان حالی که آنها حواسشان به دختر بچه بود، برای بچه های آرنلا با شنای زیرابی سر رسیده بودند. بی سر و صدا از زنجیر لنگر بالا آمده بودند، از دیوارها پریده و سر کلشان پیدا شده بود. بچه هایی بودند کوتوله و قلچماق، عین گربه چابک. موها را تراشیده بودند و پوست تیره رنگی داشتند. شلوارک هایشان مثل شلوارک بچه های میدان دلوری سیاه و بلند نبود، بلکه برش های باریکی بود از پارچه سفید. نبرد شروع شد. بچه های میدان دلوری لاغر و عصبی بودند. غیر از بومبولو که خیکی بود، اما بقیه چنان خشمگین و دیوانه کتککاری بودند که حد نداشت. از بس که توی کوچه پس کوچه های باریک محله های قدیمی شهر در مقابل دار و دسته های مختلف در آمده و بزن بزن کرده بودند، دیگر حسابی جنگجو و ورزیده شده بودند. اولش دسته آرنلا چون غافلگیر کرده بودند دسته بالا را داشتند، اما بعدش بچه های دلوری پشت پله ها سنگر گرفتند تا نگذارند به هیچ قیمتی بکشانندشان طرف دیواره، چون از آنجا راحت می شد پرتشان کرد توی دریا. دست آخر پیر لینجر را که زورش از بقیه دوستاش بیشتر بود توانست یکی از آرنلایی ها را از پشت بکشاند تا لبه کشتی و هولش بدهد توی دریا. آن وقت بود که برای بچه های دلوری رفتند روی خط حمله. بچه های آرنلا خودشان را توی آب سرتر می دانستند. چون با تجربه تر بودند و در بند کسب افتخارات هم نبودند، از جلوی دشمن یکی یکی فرار کردند و پریدند توی آب. فریاد زدند: اگه جیگرشو دارین بیاین توی آب ما را بگیرین. چچین که می خواست شیجه بزند فریاد زد: دسته به دنبال من. ماریاسا جلویش را گرفت و گفت: مگه خول شدی؟ توی آب هر جور که فکر کنیم اونا برنده می شن. بعد با صدای بلند بنا کرد به بد و بیراه گفتن به فراری ها. بچه های آرنلا از آن پایین شروع کردند به آب پاشیدن. آنقدر هم با قدرت این کار را می کردند که هیچ جایی توی کشتی نمانده بود که از آب پاشیشان در امان بمانند. دست آخر خسته شدند. سر را زیر آب کردند و با قوسی که به دستایشان می دادند دور شدند و فقط گهگاه سر را از آب بالا می آوردند تا نفس کوتاهی تازه کنند. بچه های میدان دلوری فاتح میدان شدند. رفتند به دماغه کشتی. دخترک همانطور آنجا بود. توانسته بود ستاره دریایی را برگرداند. تکه چوبی را گذاشته بود زیرش و سعی میکرد بلندش کند. ماریاسا گفت: یک گروگان برامون گذاشتند. چیچین هیجان زده گفت: دسته گروگان داریم. کاروبا پشت سر فراری ها فریاد زد: پس فطرتای ترسو، آدم دخترها رو توی دست دشمن ول میکنه. برای بچه های میدان دلوری از آن غیرتی های دو آتشه بودند. ماریاسا گفت: با ما بیا. دختر بچه از جایش تکان نخورد. داشت موفق میشد ستاره دریایی را بلند کند. ماریاسا خم شد تا نگاه کند. آن وقت دختر بچه چوب را آورد بالا، ستاره دریایی رویش بود. آوردش بالا و بالاتر. بعد کوبیدش توی صورت ماریاسا. ماریاسا صورتش را فشار داد و فریاد کشید: کسافت! دخترک به همه نگاه کرد و خندید. بعد برگشت، رفت نوک دماغه کشتی و شیرجه زد توی آب و بیان که رویش را برگرداند شنا کرد و رفت. بچه های میدان دلوری از جایشان جنب نخوردند. ماریاسا پرسید: ببینم راسته که ستاره‌های دریایی پوستو می‌سوزونن؟ پیدینجنا گفت: صبر کن خودت می‌فهمی. ماریاسا گفت: به پیش، و با دیگران به راه افتاد. بعد ایستاد و گفت: از این به بعد ما هم باید یه زن تو دستمون داشته باشیم. منین، بگو خواهرت بیاد. منین گفت: خواهرم خوله. ماریاسا گفت: عیبی نداره. به پیش. بعد همشان شیرجه زدن توی آب.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
داستان کوتاه دیگری از ایتالو کالوینو، نویسنده مشهور ایتالیایی، را برایتان تنظیم کرده ایم. نام این داستان از پدر به پسر است و آن را اعظم رسولی به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده است. طرفهای ما گاو کم است، نه چراگاهی هست و نه مزرعه بزرگی برای شخم زدن. برای چریدن فقط بوته‌های خار می‌بینی و باریک زمین‌هایی که فقط با بیل می‌توان شخمشان زد. این دره‌های تنگ و شیبدار جای گاوهای نر و ماده با ابهت و آرامی که صدای ناهماهنگی سر می‌دهند نیست. اینجا که ما هستیم فقط به درد حیوانات لاغری مثل الاغ و بز می‌خورد که پوست و استخوان باشند و از روی صخره‌ها بالا بروند. گاو نر اسکاراستا تنها گاو نر آن دره بود. صدایش در نمی آمد. قوی تر اما رامتر از یک الاغ بود. گاو نری کوچک، پهن، بی‌قواره و مخصوص بارکشی به اسم مورتو خوشگله. اسکراستاها پدر و پسر هر دو با همین گاو زندگیشان را تأمین می کردند. آنها سفرهایی به دستور ملاکان دره انجام می دادند، کیسه های گندم را به آسیاب می بردند، برگ های نخل را به واسطه ها می رساندند و یا کیسه های کود را از اتحادیه می آوردند. آن روز مورتو خوشگله زیر بار متوازن دو طرف پالان تلو تلو می خورد. هیزم درخت زیتون را برای فروش به یک مشتری در شهر بار مورتو کرده بودند. از حلقه‌ای که در پره‌های سیاه و نرم بینی گاو فرو رفته بود، تناب شلی رد می شد که روی زمین کشیده می شد و تا دستای آویزان نانین، پسر باتیستین اسکراسا که مثل پدرش دراز و لاغر بود، ادامه پیدا می کرد. جفت عجیبی بودند. گاو با پاهای کوتاه، شکم برآمده و بزرگ، شبیه یک قورباغه بود و زیر باری که حمل می کرد محتاطانه گام بر می داشت. اسکراسا صورتی دراز و تحریشی قرمز داشت. آستینهای پیراهنش کوتاه بود و مچها را نمی پوشند. راه که می رفت پایش طوری خم می شد که انگار در هر پا دو زانو دارد، اما وقتی که باد در شلوارش می پیچید مثل بادبان طوری موج بر می داشت که فکر می کردی پایی داخل آن نیست. آن روز صبح بوی بهار می آمد. حس جدیدی در هوا موج می زد، حسی که به ناگاه صبح روزی از روزهای هر سال تجربهش می کردی، گویی چیزی را که ماها فراموشش کرده باشی ناگهان به یاد بیاوری. مورتو که معمولاً خیلی آرام بود بیقراری می کرد. صبح نانین در استاب پیدایش نکرده بود. مورتو وسط مزرعه نگاه سرگردانش را به اطراف می انداخت. حالا هم در بین راه هر از گاهی می ایستاد، سوراخ‌های بینیش را که حلقه از آن رد شده بود بالا می گرفت و با ماه‌های کوتاه هوا را بو می کشید. آن وقت نانین تناب را می کشید و از ته گلوی خود صدایی شبیه به زبانی که بین آدم و گاو به کار می رود در می آورد. مورتو خوشگله گاه به فکر فرو می رفت. آن شب خوابی دیده بود. برای همین از اسلب بیرون آمده و آن روز صبح خود را در دنیا سرگردان حس کرده بود. چیزهایی فراموش شده را خواب دیده بود. چیزهایی که گویی به دنیای دیگری تعلق داشتند. دشتهای پر آب و علف وسیع و گاو و گوساله. تا چشم کار می کرد گاو بود که ماخ کشان پیش می آمد. خودش را هم در خواب دیده بود. آنجا در میان گله گاوا می دوید و گویی چیزی را می جست. اما چیز دیگری مانعش می شد. انبوری گداخته که در گوشت و پوستش فرو می کردند مانع عبورش از میان آن گله می شد. آن روز صبح بین راه مورتو خوشگله حس می کرد زخم قرمز انبور هنوز تازه است. به تازگی یأس وصف ناپذیری که در هوا موج می زد. در جاده ها چیزی دیده نمی شد جز پسر بچه های سفید پوشی که روی بازویشان نوارهایی با ریشه های طلایی داشتند و دختر بچه هایی که لباس عروس پوشیده بودند. روز جشن تکلیف بود. با دیدن آنها چیزی عمق وجود نانین را مکدر کرد. چیزی بود شبیه به ترسی کهنه و لجام گسیخته. شاید دلیلش این بود که فکر میکرد پسر و دختر او هرگز نمیتوانستند آن لباس های سفید را برای جشن تکلیف داشته باشند. حتما خیلی گران بودند. خشم و جنون وجودش را فرا گرفت. بچه های او هم باید در جشن تکلیف شرکت می کردند. پسر کوچکش را با لباسی سفید و نواری با ریشه های طلایی روی بازویش تجسم می کرد و دخترک را با تور دنباله‌دار در کلیسایی پر از سایه و تلالو نور. گاو تند نفسش را بیرون داد. خوابش را به یاد می آورد. گله گاوها را می دید که گویی در خارج از ذهن او جایی چهار نعل می تاختند و او با زحمت در میان آنها پیش می رفت. ناگهان در میان گله گاوها روی تپه کوچکی گاو نر کبیر ظاهر شد. قرمز بود همچون زخم او. شاخهایش چون داست سر به آسمان می سایید. به گاوهای ماده نگاه می کرد و ماخ کشان به سوی مورتو می تاخت. Thank you. بچه های جشن تکلیف در میدانگاه کلیسا شروع به دویدن کردند. آنها گاو را دنبال می کردند و فریاد می زدند: یک گاو نر! یک گاو نر! آن طرف ها وجود یک گاو نر صحنه ای نامعمول بود. شجاعترین آنها فقط جرأت کرد که به شکم مورد تو خوشگله دست بزند و بگوید: نگاش کنین! نگاش کنین! نانین شروع کرد به داد و فریاد. چوبش را در هوا تکان می داد تا بچه ها را دور کند. بچه ها که او را آنطور دراز، لاغر و ژنده پوش دیدند، شروع کردند به متلک باران کردن او با لقب خودش، اسکراسا، اسکراسا، که به معنای ساقه تاک بود. نانین آن ترس کهنه را دوباره در وجود خود حس می کرد. ترسی شدیدتر و آزاردهنده تر. بچه های دیگر را می دید که لباس جشن تکلیف به تن داشتند و نه او را بلکه پدرش را مسخره می کردند. چون او هم در همان روزی که نانین را برای جشن تکلیف همراهی میکرد دراز و لاغر و ژنده پوش بود. با دیدن بچه ها که در اطرافش بالا و پایین میپریدند و گلبرگای گل سرخی را که زیر پای دسته مراسم مذهبی له شده بود به طرفش پرت میکردند و اسکاراسا صدایش میزدند، باز همان شرمساری از وجود پدر را حس میکرد. آن شرمساری تمام عمر با او بود. با هر نگاهی و با هر خنده‌ای وجودش لبریز از ترس می شد. همه اینها تقصیر پدرش بود. آدمی دراز و بیقواره که میراثی جز نکبت و حماقت و بیقوارگی برای او به جا نگذاشته بود. از پدرش نفرت داشت. اما حالا شرمی را که پدر در بچگی به خاطر او تجربه کرده بود، همه آن شرم ساری ها و همه بدبختی های زندگی او را درک می کرد. همان لحظه ترس وجودش را فرا گرفت. ترس از این که بچه های او هم همانطور که او از پدرش شرم کرده بود از او شرم کنند. این که روزی او را با همان نفرتی که در آن لحظه در نگاه خود او موج می زد نگاهش کنند. تصمیمش را گرفت. واسه روز جشن تکلیف اونا منم یه لباس نو واسه خودم می خرم. یه لباس چارخونه فلانل و یک کلاه پارچه‌ای سفید و یک کراوات رنگی. زنم هم باید واسه خودش یه لباس تازه بخره. پارچه‌ای باشه و گشاد که اگه بازم آبستن شد تنش بره. اون وقت هممون با هم دیگه با لباسای تر و تمیز میریم به میدون کلیسا و از چرخ دستی بستنی فروش بستنی میخریم. جنون گریبانش را گرفته بود. نمیدانست پس از خریدن بستنی و پس از گهش زدن در بازار مکاره با لباس مهمانی دیگر چطور مهارش کند. باید کاری میکرد، باید دلخرجی میکرد، خودنمایی میکرد و خود را از آن شرم کودکانه و در این حال پدرانه که در طول زندگی رهایش نکرده بود رها میکرد. به خانه که رسید گاو را به استبل برد و پالانش را برداشت. بعد رفت تا غذا بخورد. زنش، بچه‌ها و باتیستین پیر سر میز بودند و با ولع سوپ باقلا می‌خوردند. باتیستین اسکراسای پیر باقلاها را با دو انگوش می‌گرفت، آنها را مک می‌زد و پوستشان را بیرون می‌انداخت. نانین که حواسش به حرفای آنها نبود گفت: بچه‌ها باید جشن تکلیف داشته باشند. زنش صورت نحیف و شکسته اش را به طرف او بالا گرفت و گفت: واسه لباسشون از کجا پول بیاریم؟ نانین بیان که به او نگاه کند ادامه داد: باید لباسای خوشگل داشته باشن. پسره لباس سفید با یه نوار با ریشه‌های طلایی رو بازوش، دخترم باید لباس عروس بپوشه با تور دنباله‌دار رو سرش. پیرمرد و زن با دهانی باز نگاهش می‌کردند. تکرار کردند: پولش از کجا بیاریم؟ نانین ادامه داد: منم یه لباس فلانل چارخونه میخرم. تو هم یه لباس پارچه‌ای میخری. گشاد باشه که اگه بازم حامله شدی تنت بره. فکری در ذهن زن جرق بزد. آها، واسه زمین گوتسو مشتری پیدا کردی. زمین گوتسو مزرعه موروثی بود، پوشیده از سنگ و کلوخ و علف هرز که نانین بیان که از آن درآمدی داشته باشد فقط مالیاتش را میداد. این که آنها اینطور فکر کنند دلخورش میکرد. میدانست که مزخرف میگوید، اما با عصبانیت در گفتنش مصر بود. نانین بیان که سرش را از بشقاب بلند کند همچنان اصرار میکرد: نه، کسی را پیدا نکردم، اما ما باید همه این چیزها را داشته باشیم. بقیه امیدوار شده بودند. اگر برای زمین گوتسو مشتری پیدا کرده باشد، همه آن چیزهایی که گفته بود میشد برآورده کرد. باتیستین پیر گفت: با پول زمین میتونم پتقم و عمل کنم. نانین حس میکرد که از او بیزار است. فریاد زد: تو با اون فتقت غزل خداحافظی رو میخونی، مطمئن باش. بقیه نگران بودند که مبادا نانین عقلش را از دست داده باشد. در این حین گاو نرشان مورد تو خوشگله که در استاب تنابش را باز کرده در را پایین انداخته و به مزرعه رفته بود، ناگهان وارد اتاق شد. بی حرکت ماند و ناامیدانه ماغی طولانی و شکوه‌گر کشید. نانین ناسزاگویان از جا بلند شد و گاو را با مشت و لگد بار دیگر به استاب برگرداند. دوباره وارد اتاق شد. همه ساکت بودند، حتی بچه‌های کوچک. بعد پسرش از او پرسید: بابا، کی لباس ملوانی منو میخری؟ نانین به او چشم دوخت. چشمانش با چشمان پدرش مو نمیزد. فریاد کشید: هیچ وقت. سپس در را به هم کوبید و رفت تا بخوابد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل 3.
شماییم با تنظیم رادیویی یک داستان کوتاه دیگر از ایتالو کالوینو، نویسنده معاصر ایتالیایی. این داستان را که چه کسی در دریا مینکاش نام دارد، اعظم رسولی به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده است. مدعوین در ویلای بانکدار پومپونیو روی تراس قهوه صرف میکردند. ژنرال آمالاسونتا درباره جنگ جهانی سوم با فنجانها و قاشقهای کوچک توضیح میداد. خانم پومپونیو که زن خونسردی بود لبخند زنان میگفت وحشتناکه. فقط خانم آمالاسونتا بود که کمی ترس برش داشته بود و حق هم داشت، چون شوهرش با شجاعت و سرعت هرچه تمامتر خواهان جنگی تمام عیار در همه جبهه بود. خانم می گفت فقط خدا کنه زیاد طول نکشه. روزنامه نگار استرابونیو که مردی شکاک بود می گفت خب من که همه اینا رو پیشبینی کرده بودم. یادتون میاد عالی جناب؟ اون مقاله من همون پارسال. آره آره. و پومپونیو سر تکان می داد. یعنی که یادش بود، چون استرابونیو آن مقاله را بعد از مصاحبه‌ای با او نوشته بود. عالی جناب اوچلینی که قبلا موفق نشده بود مأموریت‌های صلح‌آمیز پاپ را در طول آن نبرد اجتناب ناپذیر و بعد از آن کاملا روشن کند گفت اما با این حرف نباید از نظر دور داشت که دیگران با لحنی آشتی جویانه گفتند البته عالی جناب البته نمیخواستن او را ناراحت کنند چون همسر عالی جناب به پومپونیو ارادت خاصی داشت. گاه که پرده راه را به کناری میرفت دریا دیده میشد که چون گربهی رام و بیازار خود را به ساحل میمالید و با وزش هر نسیم سرخم میکرد. خدمتکاری وارد شد و پرسید که آیا نرمتن دریایی میخواهند یا نه و گفت که پیرمردی با یک سبد توتیا و لیمپت آمده است. موضوع گفتگو از خطر جنگ به خطر تیفوئید کشیده شد. ژنرال مواردی را در آفریقا ذکر کرد و استرابونیو هم از مواردی که در داستانهای ادبی با آنها برخورده بود گفت. عالی جناب همه را تایید میکرد. پومپونیو که از جانوران دریایی سررشته داشت گفت پیرمرد را داخل کنند و قرار شد او انتخاب کند. اسم پیرمرد باچی دلیسکولی بود. با خدمتکار دعوایش شد چون نمیخواست که او به سبدهایش دست بزند. دو سبد رنگ رو رفته و کپک زده. یکی از آنها را به پهلویش تکیه داده بود که به محض وارد شدن روی زمین رهایش کرد. سبد دیگر را روی شانه‌هایش نگه داشته بود که ظاهراً چون خیلی سنگین بود به یک طرف متمایل شد. آن را با احتیاط روی زمین گذاشت. رویش را پوشانده بود و کیسه‌ای به دور آن گره زده بود. پرزهای سفیدی سر و صورت باچی را پوشانده بود. اما تکه کوچکی از پوست صورتش که بیرون مانده بود چنان قرمز بود گویی در طول این همه سال آفتاب به جای آن که آن را تیره کند آب پزش کرده بود و بعد آن را کنده بود. چشمانش مثل دو کاسه خون بود گویی آب چشمانش هم به نمک تبدیل می شد. قد کوتاهی مثل پسر بچه ها داشت. دست و پای پر عضلش از پارگی های لباس مندرسی که به تن کرده بود بیرون می زد. زیر لباسش حتی پیراهن هم نداشت. کفشایش به قدری بدقواره، لنگه به لنگه و مچاله بود که فکر میکردی آنها را از دریا صید کرده است. از تمامی وجودش بوی تند جلبک گندیده برمیخواست. خانم ها میگفتند چه آدم خاصیه؟ باچی دلیسکولی در سبد سبک را برداشته بود و داشت توتیاهای روی هم تلمبار شده ای را که تیغای سیاه و براقشان به هم ساییده میشدند نشان میداد. با آن دستای چروکیده که پر از نوک سیاه تیغ توتیاها بود چنان زیر روشان میکرد که انگار خرگوش ها را از گوششان میگیرد و بلند میکند. آنها را پشت رو میکرد و گوشت برمز و نرمشان را نشان مدعوین میداد. زیر توتیاها یک لایه کیسه بود و زیر آن هم لیمپت‌ها با بدن‌های تخت، راه و زرد و قهوه‌ای زیر لاکی ریشدار و پر از گلسنگ قرار داشتند. پومپونیو امتحانشان میکرد و بو میکشید. از طرفای خودتون، از توی گنداباتون کنار سید نکرد یا؟ با چی؟ از میان انبوه موهایش لبخندی زد و گفت ها؟ نه بابا، من رو دماغه زندگی میکنم. گنداب رو شما اینجا دارین، همین جایی که توش آب تنی میکنین. مدعوین صحبت رو عوض کردند. مقداری توتیا و لیمپت خریدند و به باچی مأموریت دادند که در روزهای آینده بازم برایشان از این چیزها بیاورد. بقیه مدعوین هم هر کدام کارت ویزیتشان را به او دادند تا به ویدای آنها هم سری بزنند. پرسیدند توی اون یکی سبد چی داری؟ پیرمرد چشمکی زد و گفت آها، اون تو یه جونور آهنی دارم که نمیفروشمش. پس میخوای چیکارش کنی؟ بخوریش؟ بخورمش. یه جونور آهنیه، باید صاحبش رو پیدا کنم و اینو بهش برگردونم تا یه کمی هم خودش مواظبش باشه. بعد میگم. دیگران متوجه حرفایش نمی شدند. او توضیح داد آخه میدونی چیزایی رو که دریا با خودش میاره ساحل من تقسیمشون میکنم. از یه طرف قوطگلبی میاد، از یه طرف کفش و از یه طرف دیگه هم استخون. اون وقت چی؟ یه باره این لعنتی گیره من میاد، حالا کجا بذارمش؟ می دیدمش که تو دریا جلو میاد، نصفش زیر آب بود و نصفش روی آب. جلبک ها روشو پوشونده بودن و زنگ زده بود. من که سر در نیاوردم چرا این لعنتی ها رو می ذارن توی آب. خودتون خوشتون میاد که اونا رو زیر تخت یا توی کمدتون پیدا کنن؟ من اونو برش داشتم و حالا دنبال اونیم که اونا رو اونجا می ذاره تا بهش بگم یه لطفی بکن و یه کمی هم تو نگهش دار. این را که گفت با احتیاط به سبد نزدیک شد. گره کیسه‌ای که با آن سر سبد را پوشانده بود باز کرد و یک شیء بزرگ وحشتناک و آهنی را در معرض دید گذاشت. خانم‌ها اول متوجه نشدند، اما وقتی ژنرال آمالاسانتا فریاد کشید یه مین، آنها هم جیغ زدند. خانم پومپونیو غش کرد. همه دست پاچه شدند. یکی داشت خانم را باد می‌زد. یکی اطمینان میداد که حتما خونساست، اونم بعد از این همه سالی که همینطوری شناور مونده. یکی هم میگفت باید از اینجا بردش، باید اون پیرمرد رو دستگیر کرد. اما در این گیردار پیرمرد با آن سبد وحشتناکش غیبش زده بود. صاحب خانه خدمتکار را صدا زد. دیدینش کجا رفت؟ هیچ کس مطمئن نبود که پیرمرد از خانه بیرون رفته باشد. همه خونه رو بگردین، کمودا، پاتختیا، انباری رو بریزین بیرون. ناگهان آمالاسانتا که رنگ به صورت نداشت فریاد زد هر که میتونه خودش نجات بده، این خونه تو خطره، همه برن بیرون. پومپونیو اعتراض کرد چرا فقط خونه منو میگی جنرال؟ خونه خودت چی؟ برو فکر خونه خودت باش. استرابونیو که به یاد بعضی مقالات دیروز و امروزش افتاده بود گفت منم باید برم و مراقب خونم باشم. خانم پومپونیو که به هوش آمده بود به گردن شوهرش آویخته بود و فریاد می‌زد پیتر. خانم اوچلینی که او هم از گردن پومپونیو آویخته بود و با همسر او کرنجار می‌رفت مدام فریاد می‌زد. عالی جناب اوچلینی متوجه همسرش شد و گفت لوئیس بریم خونه. به او گفتند فکر نکنین که خونه شما از خونه بقیه امن‌تره. با سیاستی که حزب شما در پیش گرفته شما بیشتر از ما تو خطرین. اوچلینی فکر بکری به سرش زد. پلیس رو خبر کنیم. به این ترتیب پلیس در سر تا سر شهر ساحلی در جستجوی پیرمردی بود که مین با خود داشت. در ویلاهای آدمهای پولدار یا متنفذ سربازهای مسلح به نگهبانی گمارده شدند و افراد بخش خونسا کردن مین از دیر زمین تا پشت بام ویلاهای آنها را بازرسی کردند. مدعوین ویلای پومپونیو خود را آماده کردند تا آن شب را بیرون از خانه‌هایشان کشید بدهند. در این گیرودار یک قاچاقچی به نام گریمپانته که همیشه به لطف دوستانی که داشت موفق می‌شد از همه چیز با خبر شود، خودش رد باچی دلیسکولی را گرفت. گریمپانته درشت‌کل بود با کلاه پارچه‌ای سفید ملوانی. همه ای معاملات مشکوک در دریا و ساحل زیر نظر او انجام می‌شد. بعد از چرخ زدن در چند کافه، گریمپانته خود را رو در روی باچی یافت. دعوتش کرد تا با هم چیزی بخورند و او هم نقشه‌اش را توضیح داد. وقتی نشستن گفت فایده نداره که مین رو به صاحبش برگردونی، چون به هر حال اون به محض اینکه بتونه باز مین رو همون جایی که تو پیداش کردی کار میذاره. اما اگه به حرف من گوش کنی اونقدر ماهی میگیریم که همه بازارهای ساحل رو پر کنیم و چند روزه میلیونر بشیم. ناگفته نماند که بچه شیطانی به نام زفرینو که عادت داشت همه جا سرک بکشد آن دو رو تا کافه دنبال کرده و زیر میزشان قایم شده بود. او فوری منظور گریمپانته را فهمید و به حال فرار از آنجا خارج شد تا خبر را میان فقرا پخش کند. دلتون میخواد امروز غذای سرخ کرده بخورین؟ از پنجره‌های باریک و کجکوله، زنهای لاغر و ژنده پوش، بچه به بغل، پیرهای سمعک به گوش و زنهای خانه‌دار و جوانهای بیکار سرک کشیدند و پرسیدند چجوری؟ چجوری؟ زفرینو گفت بی سر و صدا با من بیاین. گریمپانته سری به خانه ای زد و با یک جعبه ویولون برگشت. جاده‌ای کنار دریا را در پیش گرفتند. پشت سرشان پاورچین پاورچین فقرای محل می آمدند. زنهای مایی تابه به دست، پیرهای افلیج در صندلی‌های چرخدار، معلولان با چوب زیر بغل و یک گله پسر بچه. گریمپانته و باچی به صخره‌های دماغه که رسیدند، مین را در دریا رها کردند و به جریان آبی که آن را به پهنه دریا می برد سپردند. گریمپانته از جعبه ویولون یکی از آن چیزهایی که آدم‌ها را می‌کشد و به رگبارشان می‌بندد درآورد و آن را پشت تخت سنگی قرار داد. وقتی که مین در تیررسش قرار گرفت، شروع کرد به تیراندازی. شلیک‌ها روی آب ردی چون فواره‌های کوچک بر جا می‌گذاشت. فقرا در جاده ساحلی با شکم روی زمین افتاده و گوش‌هایشان را محکم گرفته بودند. ناگهان ستون بزرگی از آب در دریا درست همان جایی که قبل از آن مین قرار داشت به هوا بلند شد. شیشه های ویلاها خرد شد. موج تا جاده رسید. به محض اینکه آب دریا به جای خود بازگشت، کم کم شکم های سفید ماهی ها روی آب ظاهر شدند. گریمپانته و باچی تازه به طرف تور بزرگی دست برده بودند که سیل آدم هایی که به سوی دریا می دویدند آنها را با خود برد. فقرا با لباس خود را به آب زدند. یکی کفشش را در دست داشت و یکی شلوارش را تازده بود. همه خم شده بودند تا ماهی های مرده را جمع کنند. یکی با دست سیدش میکرد. یکی با کلاه، یکی با کفش. یکی آنها را در جیب میگذاشت، یکی در کیف. بچه ها سرعتشان از همه بیشتر بود. اما با هم گلاویز نمی شدند. چون توافق کرده بودند آنها را بین خودشان مساوی تقسیم کنند. پیرها گاه لیز می‌خوردند و زیر آب می‌رفتند و با ریشی پر از جلبک و خرچنگ‌های کوچک از آب بیرون می‌آمدند. در ساحل بر جلبک‌های خشک آتش افروخته می‌شد و ماهیتابه‌ها ظاهر می‌شد. هر کس از جیبش یک بطری کوچک روغن بیرون می‌آورد و کم کم بوی ماهی سرخ شده به مشام می‌رسید. گریمپانته فرار کرد تا با آن اسلحه‌ای که در دست داشت گیر پلیس نیفتد. اما با چیدلی با ماهی‌ها، خرچنگ‌ها و میگوهایی که از هر پارگی لباسش بیرون می‌زد وسط بقیه بود و از شدت خوشحالی یک شاه ماهی را خام خام می‌خورد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
و داستان کوتاهی از ایتالو کالوینو، نویسنده سرشناس ایتالیایی، خدمت شماییم. نام این داستان دیدار در غذاخوری است و اعظم رسولی آن را به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. با ما همراه باشید.
Thank you.
فوراً فهمیدم که قرار بود اتفاقی بیفتد. آن دو از دو طرف میز مثل ماهی‌های یک آکواریوم با نگاهی بی‌حالت به هم نگاه می‌کردند. معلوم بود که با هم غریبند و اصلاً هم دیگر را نمی‌شناسند. دو حیوان بیگانه از هم بودند که یک دیگر را زیر نظر گرفته و به هم اعتماد نداشتند. زن اول آمده بود. زنی درشت‌اندام و سیاه‌پوش و بی‌تردید بیوه. فوراً به این نتیجه رسیدم بیوه ایست که از اطراف برای خرید و فروش به شهر آمده. در غذاخوری‌های 60 لیتری، یعنی همان جایی که من غذا می‌خورم، این قماش آدم‌ها زیاد پیدایشان می‌شود. بازار سیاهی‌های عمده و خرده‌پایی که صرفه‌جویی یادگار دوران فلاکتشان است. با این حال وقتی یادشان می‌آید جیب‌هایشان پر از اسکناس‌های 1000 لیری است، گاه و بیگاه بلخرجی‌هایی هم می‌کنند. بلخرجی هایی که بازارشان می کند اسپاگتی و استیک سفارش دهند، در حالی که ما مجردهای لاغر مردنی غذاهای مختصری می خوریم. نگاه های طولانی به آنها می اندازیم و با عجله سوپمان را هورت می کشیم. زن حتما یک بازار سیاهی پولدار بود. یک طرف میز نشسته و آن را اشغال کرده بود و داشت نان سفید، میوه و پنیرهایی را که بسته بندی شده بودند از کیفش در می آورد و با آنها روی میز را پر می کرد. در این حین با انگشتانی کثیف دانه های انگور و تکه های نان را هم به طور مکانیکی می کند، آنها را به دهان می برد، بی سر و صدا می جوید و ناپدیدشان می کرد. در همان موقع مرد نزدیک شد. صندلی خالی را دید. مقابل آن گوشه ای از رومیزی همچنان خالی مانده بود. پرسید: اجازه هست؟ زن همانطور که مشغول جویدن بود نگاهی سرسری به او انداخت. مرد دوباره پرسید: ببخشید اجازه هست؟ زن دستایش را از هم باز کرد و با دهانی پر از نان صدای نامفهومی از خود درآورد. مرد که به نرمی کلاهش را بلند می کرد سلام کرد و نشست. پیرمردی ریز نقش و تمیز اما ژنده پوش بود. یقه‌اش را آهار زده و با اینکه زمستان نبود پالتو به تن داشت و سیم سمعکش از گوشش آویزان بود. با دیدن او به خاطر آن آدابدانی که از هر حرکتش به چشم می‌خورد، فوراً دلت برای او می‌سوخت. بدون شک اصیل‌زاده‌ای بخت برگشته بود که یک باره از دنیای تعارف و کرنش به دنیای سقلمه و مشت و لگد پرتاب شده بود. اما بیان که متوجه این مسئله باشد، به روال میهمانی‌های دربار همچنان به کرنش در میان انبوه آدم‌های غذاخوری عمومی ادامه می‌داد. حالا در برابر یکدیگر بودند، پولدار دیروز و پولدار امروز، حیواناتی بیگانه با هم. زن پت و پهن بود، با دستای بزرگ که مثل چنگال‌های خرچنگ روی رومیزی قرار گرفته بود و طوری نفس می‌کشید که گویی خرچنگ در گلویش گیر کرده بود. پیرمرد سر میز روی صندلی نشسته بود. آرنج‌ها را به پهلوهایش فشار می‌داد. دستایش که آرتروز آنها را از شکل انداخته بود در دستکش بودند. رگ‌های ریز پیروزه‌ای رنگ چون گلسنگ‌هایی که سنگ را می‌خراشند از صورتش بیرون زده بود. گفت: ببخشید کلاهمو بر نمی‌دارم. زن از گوشه چشم تماشایش می‌کرد. اصلاً از کارهای او سر در نمی‌آورد. مرد تکرار کرد: ببخشید که کلاهمو روی سرم نگه می‌دارم. اینجا یه کمی کورانه. آن وقت بود که بیوه زن غول‌پیکر تقریباً بیان که عضلات صورتش را تکان دهد، لبخندی بر گوشه لبانش که نیش حشره‌ای زخمیش کرده بود نشاند. لبخند فروخورده کسی بود که نمیتواند لبش را حرکت دهد. به گارسونی که رد میشد گفت: یه نوشیدنی خوب میخوام. پیرمرد دستکش پوش با شنیدن این جمله پلک زد. حتما او هم نوشیدنی خوب دوست داشت. رگهای بالای بینیش گواهی بر نوشیدنهای طولانی و بیوقفه آدم خوش ذائقه‌ای بود. احتمالاً مدت‌ها پیش نوشیدن را کنار گذاشته بود. حالا این بیوه زن غول پیکر بود که تکه‌های نان سفید را در نوشیدنیش می‌خیساند و می‌جوید و می‌جوید. پیرمرد دستکش پوش گاه دچار شرم می شد. گویی داشت از زنی خواستگاری می کرد و می ترسید در برابر او خسیس جلوه کند. به گارسون گفت: برای منم بیارید. اما فوراً از گفتن این حرف پشیمان شد. با خودش فکر کرد اگر قبل از پایان ماه حقوق بازنشستگیش را خرج کند، مجبور می شود در اتاق زیر شیروانی خود را پت و پیچ کند و روزها و روزها گرسنگی بکشد. از نوشیدنی در لیوانش نریخت. فکر کرد شاید بتونم پسش بدم و بگم که دیگه میلی ندارم و بابتش پولی ندم. و واقعا هم دیگر نه میلی به نوشیدن داشت و نه میلی به غذا خوردن. با همون چند دندانی که در دهان داشت سوپ بیمزهش را هرت میکشید، در حالی که بیوه‌زن غول‌پیکر چنگال چنگال ماکارونی های آغشته به چربی کره را میبلید. و خودم فکر کردم خدا کنه حالا خفه بشن. کاش یکشون زودتر غذاش رو تموم کنه و راهش رو بکشه و بره. هر دو در پس آن ظاهر بیتفاوت موجوداتی ترسناک بودند که نفرتی متقابل و وحشتناک در وجودشان موج میزد. نبرد میان آنها را چون نابودی آرام هیولاهای دره‌های عمیق زیر دریا تجسم می‌کردند. پیرمرد در محاصره مواد غذایی بیوه‌زن بود که در بسته‌بندی‌های پراکنده به روی میز قرار داشت. با سوپ بیمزه‌اش و دو نان خشک کوپونی گوشه میز جمع شده بود. انگار می‌ترسید نان‌هایش در زمین دشمن گم شوند. خواست آنها را عقب‌تر بکشد، اما به خاطر یک حرکت اشتباه دست کج و کله دستکش پوشش دستش به تکه پنیر خورد و آن را به زمین انداخت. بیوه‌زن غول‌پیکر در برابرش بود. پوزخند می زد. دستکش پوش گفت: ببخشید، ببخشید. بیوه‌زن طوری نگاهش می کرد که انگار دارد یک حیوان را نگاه می کند. جوابی نداد. با خودم فکر می کردم آها، الان دیگه داد می زنه و می گه بست دیگه و رومیزی رو پاره می کنه. اما پیرمرد خم شد، زیر میز حرکات ناشیانه‌ای می‌کرد برای پیدا کردن پنیر. بیوه‌زن غول‌پیکر کمی تماشایش کرد، بعد تقریباً بیان که تکانی به خود بدهد، یکی از پنجه‌های بزرگش را به طرف زمین پایین برد. تکه پنیر را برداشت، تمیزش کرد، آن را به دهان حشره مانندش نزدیک کرد و حتی پیش از آن که پیرمرد دستکش پوش از زیر میز بالا بیاید، آن را بلعید. سرانجام پیرمرد بالا آمد. به خاطر آن همه تقلا همه جایش درد میکرد. از خجالت سرخ شده بود. کلاهش یکوری شده و سیم سمعکش کج مانده بود. فکر کردم الان چاو رو بر میداره و اونو میکشه. اما به نظر میرسید که به خاطر تصویر ابلهانهی که بیشک از خود ارائه کرده بود هیچ راهی برای تسکین خود نمیافت. دلش میخواست حرف بزند. درباره هر چیزی صحبت کند تا آن جب شرمندگی را از میان بردارد. اما قادر نبود جمله‌ای بگوید که به شرمندگیش ربط پیدا نکند و بوی عذرخواهی ندهد. پیرمرد گفت: اون پنیر واقعا حیف شد. متاسفم. انگار تغییر او برای بیوه غول‌پیکر کافی نبود و او می‌خواست پیرمرد را له کند. از همین رو گفت: اصلا واسم مهم نیست. تو کاستل برادونه از اون پنیر قالبایی دارم به این بزرگی. و حرکتی کرد تا بزرگی قالب‌ها را نشان دهد. اما وسعت حرکت او نبود که پیرمرد دستکش پوش را تحت تأثیر قرار داد. گفت: کاستل برادونه؟ چشمایش برق می زدند. ادامه داد: من تو کاستل برادونه گروبان بودم. سال 1895 بود. تو هنگ تیراندازا. شما که اهل اونجایین حتما کنتای برادونه دیاسپرز رو می شناسی. بیوه دیگر فقط پوزخند نمی زد. میخندید و به اطرافش نگاه میکرد تا ببیند آیا مشتریهای دیگر هم متوجه شده اند که آن مرد چقدر مضحک است. پیرمرد ادامه داد: شما یادتون نمیاد، حتما یادتون نمیاد، اما اون سال تو کاستل برادونه پادشاه به خاطر هنگ تیراندازا اومد اونجا. تو قصر خانواده دیاسپرز مهمونی برپا شده بود. همون موقع بود که چیزی که میخوام براتون تعریف کنم اتفاق افتاد. بیوزن قولپیکر به ساعتش نگاه کرد. یک بشقاب جگر سفارش داد و بدون آن که به حرفای پیرمرد دستکش پوش گوش بدهد با عجله شروع کرد به غذا خوردن. پیرمرد دستکش پوش فهمید که دارد برای خودش حرف میزند، اما باز به حرف زدن ادامه داد. صورت خوشی پیدا نمی کرد اگر ساکت می شد. باید داستانی را که شروع کرده بود به پایان می رسند. اشک در چشمانش حلقه زده بود. ادامه داد: پادشاه وارد سالن غرق در نور شدند. در یک طرف بانوان دربار تعظیم می کردند و در طرف دیگه ما نظامی ها خبردار استاده بودیم. پادشاه دست کنتس رو بوسید و با این اون احوال پرسی کرد و بعد به من نزدیک شد. روی میز دو ظرف 1/4 لیتری نوشیدنی نزدیک به هم بود. مال پیرمرد هنوز پر بود. بیوه‌زن حواسش نبود و نوشیدنی ظرف پر را در لیوان ریخت و نوشید. پیرمرد با اینکه در گرماگرم تعریف داستانش بود متوجه شد. دیگر امیدی نبود. باید پول آن را میداد. کار قشنگی نبود که بیوه‌زن را متوجه اشتباهش کند. شاید اون ناراحت می شد. نه، کار قشنگی نبود. پادشاه از من پرسید: شما گروبان؟ درست با این لحن از من پرسید. من که خبردار ایستاده بودم گفتم: گروبان کلرمان دو فرانژ، اعلی حضرت. پادشاه گفت: کلرمان، پدرتون رو می شناختم. گفت: سرباز خوبی بود. و دستمو فشرد. دقیقا همین رو گفت: سرباز خوبی بود. بیوه‌زن قولپیکر غذایش را تمام کرده و از جا بلند شده بود. حالا داشت توی کیفش را که روی صندلی دیگری بود میگشت. خم شده بود و از بالای میز فقط پشتش دیده میشد. زنی چاق پوشیده در پارچه که در برابر چشمان پیرمرد کلرموند و فرونژ مدام در حرکت بود. همانطور که به تعریف داستانش ادامه میداد، چهرهش هم تغییر میکرد. سالن، تمام سالن با چلچراغای روشن و آینه‌هاش، و پادشاه دستمو فشرد. به من گفت: آفرین کلرمان دو فرانژ، و تمام بانوان در اطراف بودند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
با بازخوانی داستان کوتاه دیگری از ایتالو کالوینو، نویسنده مشهور ایتالیایی، در خدمت شما ایم. مترجم این داستان اعظم رسولی است و محمد رضا گودرزی آن را برای رادیو تنظیم کرده. این قصه از کتاب قارچ‌ها در شهر انتخاب شده. با ما همراه باشید. اشتباه پدرمان بود، از همان اشتباه‌های همیشگیش. آن پسر بچه را از دهکده کوچکی در کوهستان آورد تا مواظب بزهایمان باشد. آن وقت همان روزی هم که پسر بچه از راه رسید، او را دعوت کرد تا با ما غذا بخورد. پدرمان متوجه تفاوت‌هایی که میان مردم وجود دارد نیست. حتی تفاوت میان سالن غذاخوری ما را که مبلمان کندکاری شده دارد، کف آن سرامیک است و فرش هم دارد، با خانه‌های سنگی دود گرفته آنها که کفش خاک زمین صاف شده است و کاغذهای مچاله و کثیف روی کلاهک لوله بخاری هایشان چپاندهند نمی‌دانند. پدرمان هر جا که می‌رود همان رفتار دوستانه و بی‌غل و غش خود را دارد و سر میز هم نمی‌گذارد بشقابش را عوض کنند. وقتی برای شکار بیرون از خانه است، همه دعوتش میکنند و شبها پیشش میآیند تا دعواهایشان را حل و فصل کنند. ما نه، ما بچه‌های او اینطور نیستیم. حالا شاید برادرم به خاطر کم حرفیش اعتمادی جلب کند، اما من میدانم حرف زدن با انسانهای دیگر چقدر دشوار است و حس میکنم فاصله میان طبقات اجتماعی و فرهنگها خیلی زیاد است. پسرک وارد میشود. من روزنامه میخوانم. پدرم برایش سخنرانی میکند. چه نیازی به این کار است؟ اون نگاهش را بالا میگیرد. وسط سالن پذیرایی با دستای زمختش ایستاده، سرش را پایین انداخته، اما نگاهش را سرسختانه به جلو دوخته است. چوپانی بود تقریبا همسن و سال من، با موهای پرپشت و زبر، قیافش کج و کوله بود. پیراهن سربازی تیره رنگی به تن داشت که دگمه‌هایش را به زور بسته بود. از لباس مندرس تنگش دستای بزرگ پینه بسته و پوتین‌های زمخت و گلوگشادی بیرون زده بود. پدرم گفت این پسرم کوینتینوه، دبیرستان میره. بلند شدم و به زور لبخند زدم. دست دراز شدم با دستش تماس پیدا کرد و بیان که به صورت هم نگاه کنیم، فوراً دستمان را کنار کشیدیم. پدرم شروع کرده بود به تعریف کردن از من، از چیزهایی که برای هیچ کس اهمیتی ندارند، مثل اینکه چقدر مانده تا من درسم را تمام کنم و یا سموری را در دهکده آن جوان کشته بودم. هر بار که به نظرم می رسید پدرم درست نمی گوید، شانه بالا می انداختم و می گفتم من؟ نه بابا. چوپان صدایش در نمی آمد و تکان نمی خورد و اصلا معلوم نبود که چیزی میشنود یا نه. گاه نگاه سریعی به دیوار یا پرده میانداخت، انگار جانوری بود در قفس به دنبال راه فرار. پدرم موضوع گفتگو را عوض کرد. حالا در اتاقا میچرخید و درباره سیفیجات متنوعی که در آن در راه کاشته بود حرف میزد. از پسرک چیزهایی میپرسید و او سر به زیر با دهان نیمه باز همچنان میگفت که نمیداند. من پشت روزنامه پنهان شده و منتظر بودم غذا را سر میز بیاورند. اما پدرم مهمان را نشانده بود، یک خیار از آشپزخانه آورده بود، آن را در برش‌های نازک در بشقاب گودی می‌برید تا به قول خودش آن جوان به عنوان پیش غذا بخورد. مادرم وارد شد. قد بلند بود و لباس سیاهی با لبه توری دوزی شده به تن داشت. گفت: خب، اینم چوپون کوچولوی ما. سفر راحت بود؟ پسرک از جا بلند نشد و جواب نداد. نگاهش را به مادرم دوخت. نگاهی حاکی از بی‌اعتمادی و عدم درک. من با تمام وجود طرف او بودم. آن لحن مهتری محبت‌آمیز مادرم را با آن توی اربابی که به او میگفت تایید نمی‌کردم. حالا باز اگر مثل پدرمان با لهجه خود آنها با او حرف می‌زد یک چیزی. مادرم ایتالیایی رسمی حرف می‌زد. خواستم مسیر گفتگو را از او برگردانم و حمایتش کنم. خبری را از روزنامه خواندم. خبری که فقط میتوانست توجه والدین مرا جلب کند. خبر درباره کشف معدنی بود در آفریقا. عمدن خبری را انتخاب کرده بودم که نتواند هیچ گونه ارتباطی با مهمانمان داشته باشد. خبری بود پر از اسامی ناآشنا برای او. نه به این خاطر که او را بیشتر در انزوا فرو ببرم، بلکه برای آنکه در اطرافش گودالی بکنم تا بتواند لحظه ای از توجه کلافه کننده پدر و مادرم راحت شود. ولی شاید کار من از طرف او درست تعبیر نشد و اثری معکوس به جا گذاشت، چون پدرم شروع کرد به تعریف یکی از داستانهایش از آفریقا و گیج کردن پسرک با سیلی از اسامی عجیب و غریب. می‌خواستند سوپ را بکشند که مادر بزرگم روی صندلی چرخداری که خواهر بیچاره‌ام کریستینا آن را هل می‌داد پیدایش شد. باید بلند دم گوش مادر بزرگ داد می‌زدند تا می‌شنید. اما مادرم خیلی عادی مراسم معارفه را به جا آورد. این جوانینوه که قرار مواظب بزغاله همون باشه، اینم مادرم و اینم دخترم کریستینا. مادر بزرگ با متانت یک بزرگ خانواده گفت: آفرین جوانینو، نمیذاری که بزغاله ها فرار کنن ها؟ خواهرم کریستینا نیمه پنهان از پس پشت صندلی چرخدار هراسان سرک کشید و زیر لب گفت: خیلی خوشبختم. چوپان لبه صندلی نشسته بود، شانه ها را عقب داده، دستا را باز کرده و روی میز گذاشته و با شیفتگی مادر بزرگم را نگاه میکرد. حالتها و نحوه کتابی حرف زدن مادر بزرگ میبایست در نظر او تازگی داشته باشد. خواهر بیچاره هم کریستینا که در این سردرگمی دست کمی از او نداشت، مثل همیشه که چهره جدیدی میدید با دستایی همیشه پنهان زیر شالی که به شانهای بدشکل او فرم میداد تا وسط سالن پذیرایی آمد و نگاه حیرانش را به سوی شیشه های پنجره بالا برد. توانایی ذهنی به حد کافی نداشت. موهای خاکستری زودهنگامی سرش را رگه می زدند. گفت: قایق کوچیکی بود توی دریا. من دیدمش. دو تا ملوان بودن که پارو می زدن و پارو می زدن. بعد قایق رفت پشت بوم یه خونه و دیگه کسی ندیدش. برای اینکه کاری کنم مهمانمان فوراً متوجه وضعیت غم‌انگیز خواهرم بشود تا دیگر مجبور نباشد توجهی به آن نشان بدهد، از جا پریدم و با خصومتی زورکی و نابجا پرسیدم: آخه تو چطور میتونی از پنجره هامون آدمای توی یه قایقو ببینی؟ خونه ما که از دریا خیلی دوره. خواهرم همانطور که به پنجره ها نگاه میکرد گفت: تو دریا نه، تو آسمون دوتا مرد توی یه قایق پارو میزدن و پارو میزدن. آن وقت بود که متوجه شدم وقتی چوپان به حرفای خواهرم گوش میکرد، آن استرابی را که به نظر میرسید حضور بقیه در او ایجاد کند از خود بروز نمیداد. شاید سرانجام چیزی را یافته بود که با الگوهای او بخواند. من احمقهایی را که اغلب لابلای کلبه‌های کوهستانی به هم بر می‌خوردند و ساعتها در میان ابری از مگس چرند و پرند می‌گفتند به یاد می‌آوردم. برادرم مثل همیشه دیر رسید. یعنی وقتی که دیگر همه غذا را شروع کرده بودند وارد شد و در یک نگاه همه چیز را فهمید و قبل از آن که پدرم جریان را شرح دهد و او را معرفی کند که پسرم مارکو که داره دوره محضرداری میبینه نشسته بود و غذا میخورد بیان که پلک بزند و کسی را تماشا کند. عینکی به چشم داشت بیروح و چنان سیاه که غیر قابل نفوذ به نظر میرسید و ریشی تنک و زبر. نه با کسی احوال پرسی کرد یا به خاطر تحقیرش عذر خواست. چینی به پیشانی انداخت و لب از لب نگشود. حالا می دانستم که چوپان متحدی بسیار قوی کنار خود دارد که با سکوت سنگیش از او حمایت می کند تا از آن جو سنگین استراب رهایی یابد. چوپان روی بشقاب سوپ خم شده بود و با ولع و سر و صدا آن را می بلید. مادرم با ملاحت بسیار گفت: جوانینو چند سالته؟ پسر عددی گفت. بعد دوباره آن را آرامتر تکرار کرد. مادر بزرگ پرسید: چی؟ همه در گوش او فریاد زدند. فقط برادرم ساکت بود. مادرم مجبور شد برای مادر بزرگ توضیح بدهد که یه سال بزرگتر از کوینتینوه. این مقایسه من و او عذابم می داد. اویی که مجبور بود برای امرار معاش مراقب بزغاله‌های دیگران باشد. اویی که بوی قوچ می داد و انقدر قوی بود که بتواند درخت بلوطی را بیاندازد. و منی که روی صندلی راحتی کنار رادیو متون اپراها را می‌خواندم و قرار بود به زودی به دانشگاه بروم. حس کردم این چیزها بی‌عدالتی‌اند. چیزهایی که از من و او دو موجود ناقص می‌ساخت و مجبورمان می‌کرد که پرتردید و شرمگین خود را پشت ظرف سوپ پنهان کنیم. همین موقع مادر بزرگم پرسید: بگو ببینم تو سربازی رفتی؟ سؤال بی موقعی بود. هنوز او را احضار نکرده بودند. تازه معاینات اولیه را انجام داده بود. چوپان گفت: به هم گفتن بعدن برم. مادر بزرگ گفت: ای وای، معاف شدی؟ در صدایش افسوس و عدم تأیید بود. با خودم فکر کردم او چرا اینقدر باید ناراحت باشد؟ چوپان گفت: نه، بهم گفتن بعدن برم. این بعدن برم یعنی چی؟ حالا باید آن را برای مادر بزرگ توضیح می دادیم. مادر بزرگ گفت: امیدوارم مریض نباشی. چوپان گفت: روز معاینه می خوام مریض بشم. که خوشبختانه مادر بزرگ نشنید. آن وقت برادرم از ورای شیشه عینکش نگاهی به سوی مهمان انداخت، نگاهی حاکی از درک. ریش تنکش هم شاید به نشانه لبخند بر گوشه لبانش لرزید. این نشانه های حاکی از همدستی باعث شد از آن به بعد دیگر چوپان او را مخاطب قرار دهد. هر بار که به سوالی جواب میداد به او اشاره میکرد. در اینجا چیزی به فکرم رسید که شاید گفتنش توجه چوپان را جلب کند. توضیح دادم که من تا پایان تحصیلاتم از خدمت معافم، اما با این کارم تفاوت‌های وحشتناک میانمان را به روخش کشیدم. بعد خواهرم یکی از آن جمله‌های غیر منتظره خاص خودش را گفت. ببخشین، شما جزو سوار نظام میشین؟ اگر مادر بزرگم دنبال حرف او را نمی گرفت، شاید حتی توجهی هم به حرفم نمی شد. ای بابا، سوار نظام تو این دور زمونه؟ چوپان زیر لبی چیزی گفت شبیه به این: ما سربازای کوهستانیم. من و برادرم متوجه شدیم که در آن لحظه مادرمان را هم که مطمئنن آن موضوع گفتگو را مسخره می یافت طرف خود داریم. پس چرا برای تغییر موضوع گفتگو کاری نمی کرد؟ خوشبختانه پدرم مسیر گفتگو را تغییر داد و پرسید که آیا در جنگل ها هم قارچ می روید؟ در این مهمانی نهار ما جنگ لفظی من را به همین منوال ادامه دادیم. ما سه پسر در برابر دنیای بیرحم و دوست داشتنی نمی توانستیم یک دیگر را متحد و همراه هم بدانیم. میان ما بی اعتمادی متقابلی حکم فرما بود. برادرم بعد از خوردن میوه با حرکتی بزرگ منشانه غذا را پایان داد. پاکتی بیرون کشید و سیگاری به مهمان تعارف کرد. بعد آنها بیان که از کسی اجازه‌ای بگیرند سیگارهایشان را روشن کردند و این اوج لحظه همبستگی بود که آن نهار به وجود آورد. من در آن راهی نداشتم، چون پدر و مادرم اجازه نمی‌دادند تا زمانی که دبیرستان هستم سیگار بکشم. حالا دیگر برادرم سرحال بود. از جایش بلند شد و همانطور که از بالا نگاهمان می‌کرد دو پک دیگر به سیگارش زد و ساکت همانطور که آمده بود برگشت و بیرون رفت. پدرم پیپش رو روشن کرد. رادیو را هم همینطور تا به اخبار گوش دهد. چوپان دستایش را روی زانوها گذاشته بود و داشت با چشمای از حدقه درآمده به رادیو نگاه می‌کرد. رادیو داشت از جامعه ملل بدگویی می‌کرد. من از فرصت استفاده کردم تا از اتاق ناهارخوری بیرون بیایم. تمام آن شب فکر پسرک چوپان در ذهن ما بود. در سکوت و در نور ملایم چراغ سقفی شام خوردیم. نمی توانستیم فکر او را که حالا تک و تنها در آلونکی در مزارع امان بود از سر بیرون کنیم. حتما تا آن وقت سوپش را که در یقلاوی گرم کرده بود خورده و روی کاه در تاریکی دراز کشیده بود. آن پایین صدای بزغاله‌ها که حرکت می‌کردند و به هم می‌خوردند و با دندان‌هایشان علف آسیاب می‌کردند شنیده می‌شد. چوپان از آلونک بیرون آمد. طرف دریا کمی مهالود بود و هوا مرطوب. صدای نامحسوس زمزمه چشمه‌ای به گوش می‌رسید. چوپان در طول راه‌های پوشیده از علف‌های وحشی راه می‌رفت و بیان که تشنه‌اش باشد آب می‌خورد. کرم‌های شبتاب گویی دسته بزرگ متراکمی بودند که پیدا و ناپیدا می شدند و او بیان که با آنها تماسی بیابد دستش را در هوا تکان می داد.